صرفا هجم است و باید مواظب باشیم از این طوفان های کاذبی که درست میکنن خارج بشیم. دوستان های کوسری فرمودن که دارن تنفس مصنوعی میدن، من میگم دارن میت رو ماساژ قلبی میدن. ما امروز اتفاقی تو خیابان هامون نداریم و الحمدلله کشورمون امن و امان هست علارغم همه تلاشی که اینا کردن، و امروز اونهایی که داشتن تلاش میکردن کشورمون رو آشوب بکشونن خودشون با خودشون درگیر شدن. چرا نمیایم این فضای درگیری رو بین خودشون رسانه‌ای بکنیم؟ خود مردم ما، خود کسانی که دغدغه‌مند هستن و دغدغه فرهنگی دارن، باید دست به دست هم بدن، اقدام جهادی بکنن، که حالا در فرصت‌های بعدی من توضیحات کامل تر خدمتتون تقدیم می‌کنم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب شنونده همراه ما باشید. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
گفتار صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگارسازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه با اون شبکه مانه با اون شبکه مانه اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصرتون بخیر باشه. در این برنامه از امواج شبهه نگاهی داریم به موضوع مدل سازی های جدید رسانه‌های بیگانه در مسئله پوشش، از کمپین های گروهی تا نافرمانی های فردی. جناب محمد کوسری و جناب سلمان اکبری پاکرو از کارشناسان و فعالان حوزه رسانه با ما همراه هستند. آقای کوسری خدمت شما باشیم. در ادامه بحث با اونچه که در بخش قبل پی گرفتیم، مصادیق خیلی خوبی مطرح شد. اگر همین روند رو پی بگیریم و ادامه بدیم، با توجه به اینکه عرض کردم خب مردم، عموم مردم در فضای مجازی فعال هستند، بتونیم اونها رو آشنا بکنیم با روش هایی که رسانه ها دنبال می کنند. در بخش اشاراتی در حوزه تصویرسازی مطرح شد، اونچه که به عنوان نافرمانی ازش یاد میشه، در چه قالب هایی، در چه روش های رسانه ای دنبال می کنند و چه فضایی رو میخوان در عرصه عمومی ایجاد کنند.
عرض کنم که طبیعتا دشمن ما باید این رو اولا فراموش نکنیم که ما از زمان آغاز انقلاب اسلامی مشغول مبارزه و جنگ هستیم و دشمن طبیعتا یک لحظه ما رو رها نخواهد کرد. این که حضرت آقا مقام معظم رهبری مدام در فرمایشاتون و در کلامشون کلمه دشمن رو و این کلید واژه رو استفاده میکنن، این نشون دهنده این هستش که ما مدام درگیر یه جنگی هستیم که حالا تو هر برهه زمانی این جنگ با یه روش جدیدی انجام میشه و طبیعتا ما باید ممهز بشیم و مجهز بشیم به ادواتی که لازم هستش که عرض کنم که پدافند کنیم و در مقابل دشمن احیانا دفاع کنیم از خودمون، از مرزهای خودمون. این مطلب خیلی مطلب مهمی هستش که ما بدونیم که مدام در حال جنگ هستیم. خیلی از افراد خب این براشون جا میفته که الان که حالت صلح و سازش و آرامش هست، ما با کشورهای منطقه الحمدلله روابطمون خوبه، سفرهای دولت مردانمون هم به حالا کشورهای همسایه و حضور اونها در کشور ما مستمرا داره انجام میشه، پس حالت عادی هست. و چرا این اتفاقات میفته؟ حالا ما به غیر از فضای مجازی و فضای رسانه‌ای وقتی اینو تسری بدیم به فضای اقتصادی، فضای عرض کنم خدمت شما که سیاسی بین الملل، میبینیم که ما مدام در گیر و دار تحولات و عرض کنم خدمت شما که مشکلاتی هستیم که طبیعتاً بخشش داخلی است، یعنی از مسئولین و بالاخره عزیزانی هستن که کار دستشون هست، بخشیش از هجوم بیگانگان و تأثیراتی که اونها دارن. اما در این بین نکته‌ای که مهم هستش اینه که ما بتونیم همون جوری که در دفاع مقدس حضور متنابهی داشتیم، یعنی به اون اندازه که لازم بود عزیزان ما حضور پیدا کردن و وارد عرصه شدن و تونستن که اثرگذاری داشته باشن، ما در جنگ رسانه‌ای هم وارد بشیم. من یه آمار رو خدمت شما عرض کنم که از این جهت میخوام عرض کنم که وقتی ما حضور نداریم دشمن میتونه که عرض اندام بکنه و اون حرفی که میزنه بگه که حرف راجح هست و جامعه رو به اون سمت هدایت بکنه. در خصوص بحث فراجا و اون طرح عفاف و حجابی که مطرح کردن که الان چند هفته هستش که داره انجام میشه، ما یه رصدی داشتیم که رسانه‌های بیگانه و فعالان داخلی چجوری بهش پرداختن، یعنی اون دسته طیف هایی که مخاطبینی که عکس العمل نشون دادن، حالا تو توییتر زدن، اونایی که دسترسی داشتن خارج کشور تو اینستاگرام پست گذاشتن یا تو تلگرام یا تو فضای مجازی، اینا که رصد شد. من خدمتتون عرض می‌کنم تا ببینید که ما کجا هستیم از لحاظ کنشگری رسانه‌ای. تو این داستان عرض کنم خدمت شما که فراجا و بحث مقابله با موارد بی‌حجابی و بدحجابی، منافقین 15% فعالیت داشتن، فعالین رسانه‌ای ما 39%، حالا داخلی‌ها، اون کسایی که حالا احیانا روزمره می نویسن ممکنه یه مورد دو مورد بیشتر تکرار نشده باشه، اینا 21%، سلطنت طلبان و بالاخره اونایی که با ما همراه نیستن عرض کنم خدمت شما که 25%، و فعالان سیاسی مدنی، اونهایی که بالاخره فعال هستن ممکنه له یا علیه این بحث فراجا فعالیت داشته باشن، 13%، و بقیهش هم خب ما بقیه کنشگرانی که بودن. میخوام عرض کنم که حد اکثر فعالان رسانه‌ای جبهه انقلاب اسلامی، یا بالاخره اسمشو اینو بذاریم طرفداران نظام جمهوری اسلامی که طرفدار بحث حجاب هستن، حد اکثر 40% این کنشگران رو تشکیل میدن. این نشون دهنده این هستش که ما برخی از عرصه ها رو به هر علتی درست یا نادرست حالا یا از دست دادیم یا از دستمون گرفتن. منظور از این جهت عرض می‌کنم که بعضی از بسترها رو خب امکان فعالیت عموم جامعه درش نیست، حالا به اسم فیلترینگ فیلتر شده و خب بعضیاش درسته و باید این کار انجام بشه و حتما باید سازوکار قانونی داشته باشه، اما بعضی از جاهایی که ما میتونیم کنشگری داشته باشیم، تولید محتوا داشته باشیم، تولید مطلب داشته باشیم، اینا کمتر انجام شده. مثل اینی که شما الان اگر که عرض کردم خدمتتون نگاه بکنید، اینا وقتی که دو نفر دور هم جمع میشن شروع میکنن به کلیپ گرفتن، حتی بعضی از کلیپ هایی که پخش میشه، ویدیوهایی که پخش میشه در این شبکه ها خیلی عجیب هستش. اگه شما نگاه بکنید شب هنگام که اصلا چیزی تو تصویر معلوم نیست، یه نفر شروع میکنه به شعار دادن علیه نظام، یه نفر دیگه تو فاصله 100 متری 200 متری این شعار رو جواب میده و همین رو فیلم میگیرن و منتشر میکنن. در صورتی که ما این سمت بالاخره اون کسانی که حالا چه تذکر دهنده حجابن چه برگزار کننده های مراسم هایی مثل همین مراسم دختران عزیز ما که برگزار میشه، ما اینها رو خوب نمیتونیم بازنمایی بکنیم، اینها رو خوب نمیتونیم نشان بدهیم. اگر ما بیایم تو عرصه و بتونیم آورده رسانه‌ای داشته باشیم، تولیدات رسانه‌ای داشته باشیم، همون جوری که آقا فرمودن که باید ما تبیینگری کنیم تو این عرصه و بتونیم که اذهان رو آگاه بکنیم، خیلی از این مشکلات رو عرض کنم خدمت شما که گره های ذهنی رفع میشه و حل میشه. اما تا وقتی که چه مسئولین ما چه کنشگران رسانه‌ای ما وارد عرصه تولید محتوا نشن و ما نتونیم این کار رو دست بگیریم، این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت. زمینه اینی که این عرضی که کردم خدمتون که میخواهن که این بحث حجاب و پوشش رو همچنان در صدر اخبار خودشون، حالا از اخبار ما که گذشته و الحمدلله ما گذر کردیم از ایام اغتشاشات و اعتراضات، نگه دارن، این هستش که شما میبینید که یه اتفاقی که رقم میزنن، افرادی که ناشناس هستن خیلی ازشون کلیپ پخش میشه، خیلی از کلیپاشون پخش میشه و احیانا اینا حتی حالت متاسفانه اوریانی پیدا میکنن و میان تو جامعه حضور پیدا میکنن و ارزندام میکنن، از اینجا این وقت کلیپش اینها رو منتشر میکنن که بگن که ما همچنان حضور داریم و ما همچنان هستیم. طبیعتا جامعه تحت تاثیر قرار میگیره، یعنی جامعه ما یه جامعه عفیفی هست، وقتی یه کلیپی یه ویدیویی پخش میشه که یه نفری داره بی‌حیایی میکنه این قابل پذیرش نیست، اما به علت اینکه همه راجع به اون دغدغه ذهنی دارن و طبیعتا باهاش میخوان مقابله بکنن، این باعث گستردگی اون کلیپ و اون ویدیو میشه. اما در مقابلش اینکه ما جوابی داشته باشیم و بتونیم که پاسخی بدهیم به شبهاتی که مخصوصا مطرح میشه، این قوی بتونه منتشر بشه، این کمتر متاسفانه انجام میشه. اینجاست که عرض میکنم تولید محتوای ما میتونه خیلی جلوی این شبهاتی که ایجاد شده و البته تا الان هم خیلیش رفع شده، جلوی اینها بایسته و انشالله مسئول سازی رو انجام بده.
انشالله در اون رصدی که اشاره کردی و دستبندی و درصدبندی که توضیح دادین، از مصادیق کارهاشون هم نمونه‌ای داریم بگیم برای شنوندگان؟
مصادیق تو منظور متوجه نمیشم.
اینکه در چه قالب‌هایی این روند رو و این هدف رو دنبال کردن؟ مثلا عرض میکنم منافقین اشاره کردیم 15% در این حوزه فعال بودن، یا گروه دیگر چند درصد؟ نوع فعالیتی که داشتن، نوع مطالبی که منتشر کردن رو منظورم هست.
ببینید بیشتر فعالیتی که اینها تو جنبش اخیر داشتن روی بستر توییتر بوده، یعنی اگر که شما ملاحظه بفرمایید خیلی از بازتاب‌های اجتماعی این اتفاقات روی توییتر انجام میشه. این در حالی هستش که خب حالا طبیعتاً توییتر چندین ساله که در کشور فیلتر هست، اما از جامعه ما حد اکثر 3% فعال هستن روی توییتر، یعنی چون یه فضای نخبگانی هست. حالا اگه اینستاگرام اون زمانی که باز بود خیلی درصد کثیری از جامعه ما چون تصویری هم مخصوصا بود روش فعال بودن، اما بحث توییتر چون یه فضای نخبگانی هست و کاراکتر محدودی داره برای فعالیت، یه تعداد خیلی کمی از جامعه ما روش فعال هستن. این علتش اینه که اونها میتونن به شدت ارزندام کنن، به شدت حرف خودشون رو، هشتگاشون رو بالا بیارن، از ربات ها استفاده بکنن و بتونن این امر رو جا بندازن که بله به قول خودشون ما بیشماریم و همه دنبال بیهجابی هستن و اینها. اما ما از این سمت میبینیم که کنشگری مناسبی چون انجام نمیدهیم، یعنی حالا یه بخشیش به خاطر این هستش که خب این پلتفرم فیلتر هست، این سرکو فیلتر هست، اما اتفاقات دیگری که رخ میده وقتی تبیین خوبی راجبش انجام نمیشه. مثلا شما ببینید در اتفاقی که تو شهرک اکباتان افتاد و اون سازه هایی که تخریب شد، خب شهردار منطقه بعد از 48 ساعت اومد پاسخ داد، گفتش که این سازه هایی بوده که ما از مدت ها قبل دنبالش بودیم که تخریب بکنیم، ولی چون اینکه این از نظر قانونی اینا مجوز نداشتن و بعد این اتفاق میافتاد و حالا تا روند قضاییش طی بشه مصادف شد با این ایامی که بالاخره دشمن بتونه ازش استفاده بکنه. ولی از اون طرف دشمن اومد چجوری بازنمایی کرد این رو؟ گفتش که این داستان علتش این بوده که اینها می اومدن احیانا بعضی از جوانان ما در شهرک اکباتان که تو این دو سه تا سازه بودن حضور پیدا میکردن، بی‌حجابی میکردن و به همین دلیل شهرداری تهران اومد و اینا رو تخریب کرد. خب وقتی که ما نتونیم این علت رو، دلیل رو سریع بازنمایی بکنیم، سریع بگیم که به چه علت این کنشگری انجام شده و این اتفاق افتاده که اینو تخریب شده، دشمن هم سوء استفاده خودش رو انجام میده. باز برمیگره به همون نکته که خدمتتون عرض کردم، ما هم در روایت اول عقب هستیم، حالا به غیر از اون در روایت اول مسئولین ما هم باید یه مقداری دغدغه مندیشون رو نسبت به این مسائل بروزتر کنن، به ساعت‌تر کنن. عزیزان تلرسانی دولت باید طبیعتاً فعال‌تر باشن تو این عرصه، حالا چه دولت چه بقیه ارگان‌هایی که فعال هستن و کنش‌هاشون بازتاب داره تو جامعه و باعث بالاخره عملگری بعضی از فعالان فضای مجازی میشه. اگر اینها رو یه مقداری بهش اهمیت بیشتری داده بشه و فعالیت مسئولین ما، کسایی که باید پاسخگو باشن نسبت به مطالب و اتفاقاتی که میفته، این بیشتر باشه، طبیعتا ما میتونیم از این مرحله به زودی زود عبور کنیم و همون جور که به بازدارندگی نظامی رسیدیم و امروز روز کسی جرئت نمیکنه که به ما به قول خودمونی نگاه چپ بکنه، به مملکت ما نگاه چپ بکنه، طبیعتا تو فضای مجازی هم به این مرحله خواهیم رسید. همچنان که مقام معظم رهبری فرمودن که این جمله شون بود که من میدونم که از این مسئله حجاب هم عبور خواهیم کرد، یعنی این مسئله نیست که احیانا بخواد برای ما تو بلند مدت درد سر ساز بشود، اما هر چقدر ما این آگاهی دهی و آگاهی سازی و فعال شدن مسئولین رو تو عرصه رسانه بیشتر داشته باشیم، اونجایی که لازم است وارد بشوند و بلافاصله پاسخدهی داشته باشن به شبهات و سوالات و اشکالات، این باعث میشه که ما با هزینه کمتر و آسیب‌های کمتری از این مرحله عبور بکنیم.
انشاءالله. آقای اکبر خدمت جنالی باشیم، در موضوع پوشش رسانه‌های بیگانه چه واژه‌سازی‌هایی داشتن و چه روندی رو دنبال کردن؟
خب ببینید این کاری که دشمن در رسانه‌های بیگانه تو این زمین انجام میده در قالب نقد دارن مطرح میکنن، در قالب اعتراض و کنشگری دارن اقدام میکنن و عمل میکنن و اینکه کمبودی که در رسانه‌های داخلی و در جبهه انقلاب و دلسوزان نظام و انقلاب و کشورمون مشاهده میشه، شاید بگیم عدم فعل‌ها و ترک فعل‌هایی که در همه ارکان جامعه رسانه‌ای ما وجود داره اتفاق میفته، اینه که داریم سعی میکنیم واکنشی عمل بکنیم، یعنی ما منتظر میمونیم که اینترنشنال پیام منتشر بکنه، پاسخ بدیم بگیم نه اینجوری نبود. ما منتظر مونیم بی بی سی حرفی بزنه، مطلب منتشر بکنه، بگیم نه اینجوری نبود و پاسخ اینه. نه، امروز دست برنده دست ماست، کشورمون ایمنه، زیباست، مردممون سرحال و سرپا دارن کارشون انجام میدن، زندگی جاری است و اتفاقات خوب و مبارکی تو کشورمون داره میفته. همین اخبار خوب داخل کشورمون اگر مطرح بکنیم برنده هستیم. دشمن از این میترسه و سعی میکنه به هر ترتیب گفتمانی رو به راه بندازه و القا بکنه که آشوبی داخل کشورمون هست. آشوبی الحمدلله نداریم، ولی این رو هم فراموش نکنیم که این آرامش قبل از طوفان میتونه باشه. دشمن امسال برنامه داره برای آینده ما، همونطور که سال گذشته در چون این روزهایی به نظر میرسید اقداماتی داره ایجاد میشه، فراخوان‌هایی داشتن میدادن و زاغ سنجی میکردن، مخاطب شناسی میکردن، همونطور که کوسری آمار دادن و درصدهای جوامعی که دارن اقداماتی علیه ما انجام میدن و دارن وجود داشت براشون. شما یقین بدونید اون دشمنی که پشت سیستم و با استفاده از هوش مصنوعی داره اقدام میکنه، اون جامعه مخاطب ما داره همین تحلیل ها رو انجام میده، داره درک میکنه که مخاطب ما به کدوم طرف تمایل بیشتری داره پیدا میکنه، برنامه‌ریزی تبلیغاتی بکنه، به هر نحوی که شده انتخاباتی که در کشور ما میفته رو کم رنگش بکنه، کم شورش بکنه. این اتفاقات در آینده نزدیک ممکنه بیفته. پاسخی که وجود داره برای ما و امکانی که برای ما وجود داره اینه که امروز هممون برای خودمون مسئولیت ایجاد بکنیم. آقای کوثری فرمودن مسئولین قسمت‌ها، مسئولین و مدیران رسانه‌ها. من عرض می‌کنم که کلکم را و کلکم مسئول، همه مردم ها مسئولن. اگر واقعا وارد خیابون داریم میشیم و میبینیم که اتفاقی نیفتاده و رسانه ها دارن، رسانه های جعلی دارن خبر جعلی و فیک به قول خودشون جعل عمیق دارن تولید میکنن، منتشر میکنن، اخبار جعلی منتشر میکنن، پاسخ دقیق بهش بدیم، بگیم نه این همچین چیزی وجود نداره. ببینید ما رسانه های حرفه ایمون چیکار دارن میکنن، تلاش میکنن پاسخ حرفه ای تولید بکنن. اونها چه میکنن؟ میان از میکروبلاگ ها استفاده میکنن، یک محتوای متنی ساده بدون اثر گرافیکی، بدون تغییر، بدون کار حرفه ای و گرافیکی خاص منتشر میکنن در توییترشون یا در هر فضایی که بتونه متن منتشر بکنن، یا نه کلیپ های بسیار کوتاه تولید میکنن، صدا گذاری میکنن که مثلا در فلان خیابون عده‌ای جمع شن و کاری دارن انجام میدن، ولی ما اینجا انتظار داریم یک اثر گرافیکی با هزینه فاخر تولید بکنیم، منتشر بکنیم و بگیم که نه همچین اقدامات اتفاق نیفتاد. همه ما سلاح رسانه رو در اختیار داریم. اگر هر مجموعه، هر گروهی کسانی رو آموزش بده، تجهیز بکنه، فقط واقعیت رو بگن، فقط واقعیت‌های موجود در جامعه رو بگن، فقط زیبایی‌های محیط اطرافشون رو بگن، فقط دستاوردها رو بگن، دشمن ناامید میشه، مایوس میشه. این واقعیت موجود جامعه ماست. بیایم همه امکان رسانه‌ای که برای همه مردم وجود داره ازش استفاده بکنیم، تبدیل جنگ افزار همگانی برای دفاع همگانی بکنیم. مگر زمانی که جنگ بود همه از صفوف نمازجمعه بلند نمیشن با اتوبوس برن بجنگن؟ امروز هم همین وضعیت. ما خیلی از فعالان فضای مجازی و رسانه‌مون رو داریم که از ترس اینکه ریزش مخاطب داشته باشن، افت مخاطب داشته باشن، کوچکترین پیام و محتوایی در این مدت نگذاشتن، منتشر نکردن که نکنه به من حمله‌ای بشه، یک تهاجم شناختی بشه، یک تهاجم حالا گروه های خاص فضای مجازی، آلبانی نشین باشند یا اروپا نشین باشند یا هر کسی علیه من اتفاق بیفته و باعث صفحه من بسته بشه، خدای نکرده مخاطبینم کم بشه، یا نه فرض محال بگیریم ناراحت کنندش رو بگیریم از نظر بعضی ها اوایدم از صفحه کم بشه. نه همچین چیزی نیست. یا بعضی ها شجاعت کافی نداشتن، بازیگر بود، هنرپیشه بود، هنرمند بود و یقین داشت که داخل کشور اتفاق نیفتاده، ولی ترس داشت که اگر من محتوایی بگذارم و کسی به من حمله بکنه، شما آقایون جبهه انقلاب، خانم های جبهه انقلاب، کدومتون از من دفاع میکنید؟ واقعیت اینه که خیلی از مردم ما در سکوت و خفا موندند و فقط نظاره کردند.
یا فرزندش خارج از کشور بود برای شرط فرزندش، اینجا حتی بر دروغ ها دامن میزد.
بله، اگر واقعا احساس میکنیم که جهاد، باید حاضر بشیم ضربه بخوریم، زخم بخوریم. موقع جهاد نفر سینه سپر میکنه، جلو دشمنش میسته. امروز که تو این شرایط هستیم، من یادآوری میکنم یک کلیپی سال گذشته منتشر شد، آقای فرخ نژاد صحبتی کرد بود بعد اینکه از کشور رفت بود، بعد یکی از کلیپاشو در آوردم منتشر کردن که این در مورد فرزندش صحبت کرد که اگر من فرزندم کم و کسی داشته باشه، میخوام 70 میلیون 80 میلیون ایرانی نباشند. و همزمان یک شهید ارتش رو کلیپش رو دوستان ارتشی منتشر کردن. برای من جذاب بود این ماجرا که در مورد شهید منفرد نیاکی بود، سالگرد عملیات بیت المقدس. از تو این عملیات اتفاق افتاد، این ماجرا که دختر خانومشون، مژگان خانومشون رو به فوت بودند، در بستر احتضار بودند و در بستر مرگ بودند، تماس میگیرن با شهید نیاکی که آقای نیاکی دخترت مژگان خانومت مریضه، بیا بالا سرش این روزهای آخر باش. میگه من نمیتونم فعلا، اجازه بدید حالا ببینم که وقت باز میشه بتونم بیام. چند روز بعد تماس میگیرن میگن دیگه داره فوت میکنه، خودتو برسون به بالینش. نمیتونن برن. یک هفته بعد هفتمش بیاد، نمیتونن برن. بعد از چهلم شهید نیا که میره، ازش میپرسن میگن چی شد چرا نیومدی؟ میگه که من 10,000-15,000 تا فرزند سربازم در خطوط مقدم بودند، نمیتونستم یک فرزندم به اون جمعیت ترجیح بدم. مقایسه بکنی بین این سلبریتی به قول دوستان رسانه سلبریتی دوزاری با اون سلبریتی واقعی جامعه ما. سلبریتی واقعی ما اون کسانی بودن که اینجوری جون دادن تا یک وجب خاک ما نره. همچنین اتفاقاتی تو کشورم بوده. چقدر راجع به اینها صحبت میکنیم؟ اینها مردان ما هستن. اونها رفتن اونجا نشستن تو کاخها، تو اماکن مجهز، تو استخرها، به بخشی شلوارک پوشیده داره ترند میکنه و هشتگ میذاره محتوا علیه ایران تولید میکنه. اون سلبریتی واقعی که رفت جنگید، ما اینجا شهید خلعتبری مکرم رو داشتیم، لحظه تحویل سار بلند شد رفت جنگید. تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که اگر ذره ای از خاک کشور من زیر پوتین دشمن من چسبیده باشه، با خون خودم اون خاک رو میشورم و اجازه نمیدم دشمنم ببره. اینجا این آقایون میرن تو اسرائیل جلسه میذارن با اسرائیلی‌ها، با رژیم اشغالگر قدس و سرانشون دیدار میکنن، حالا تو سرویس بهداشتی دیدار میکنن، جالب تصاویرش هم اینجوری منتشر میشه، با اونها دیدار میکنن، پشت سرش میان نمایندگان رژیم اشغالگر قدس، نمایندگان کنشت اونها، کنیسه اونها میان نشست میکنن و آزادی به قول خودشون آذربایجان، اما شهر آذربایجان مطرح میکنن. تمامیت ارضی رو دارید زیر سوال میبرید آقایون مدعی ایرانیت، این درست نیست روندتون. ما سلبریتی هم اونایی هستند که حاضر شدن از خونشون جونشون بگذرن و کشور رو حفظ بکنن. خیلی از این هنرمندان و بزرگترهای اینها قبل از انقلاب بودند و رفتند و جای خالیشون حس نشد. امروز هم اگر کسی احساس میکنه که مثلا بر اون طرف آسیبی به نظام زده، به شدت اشتباه کرده. ما هنرمندان دیگری داریم که بیان جایگزین بشن. هنرمند صادق زیاد داریم، انسان توانمند فرهنگی و فرهیخته زیاد داریم، کسانی که هنر زنده ماندن، هنر ایرانی ماندن رو داشته باشن زیاد داریم. میتونیم به این اتکا بکنیم انشالله.
انشالله. متشکرم آقای قصری. تداوم این اقدامات و این روندی که دشمنان و رسانه‌های اونها دنبال میکنن، طبعا هزینه اون به چشم مردم خواهد رفت و پرداخت این هزینه ها از طرف مردم خواهد بود. در این مسیر رسانه‌های بیگانه برای تداوم الان باید بگیم بی‌انضباطی اجتماعی اشاره کردن آقای اکبری که خدا شکر ناامنی ها و اون اختشاشات رو پشت سر گذاشتیم، برای این بی‌انضباطی های اجتماعی یا ناآرامی های روانی رسانه‌ها چه خطی رو دارن دنبال میکنن؟
ببینید رسانه بیگانه طبیعتاً از عرض کردم خدمتتون در بخش قبلی که از اعتراضات به حق و نابه حق دارن استفاده میکنن که این رو به سمت خودشون متمایل بکنن. یعنی ما وقتی میبینیم که اعتراضات کارگری صورت میگیره، این اعتراضات خیلی جا خب به حقه، حق حقوقشون ندادن، اون پیمانکاره بالاخره به تعهداتش عمل نکرده و اینا عزیزان کارگر ما جمع میشن دور هم دیگه که اعتراضی رو انجام بدن، این بلافاصله در رسانه‌های اونها بازتاب پیدا میکنه و طبیعتاً اون کارگری که داره این رو میبینه، نظاره‌گره و رصد میکنه که ببینه کجا شروع میکنه به واکنش نشون دادن نسبت به این اعتراضش، به همون اعتماد میکنه برای مراحل بعدی هم. اینجاست که ما باید این اعتماد سازیه رو بشکنیم. از این جهت است که عرض میکنم ما باید یه برنامه حالا اینکه برنامه عرض میکنم نه صرفاً در رسانه ملی یا شبکه‌های مجازیمون، نه، یه برنامه کلی در سطح نظام داشته باشیم که در خصوص پاسخگویی و البته در خصوص کنشگری ابتدایی برنامه‌ریزی کنه. یعنی ما در بحث استراتژی رسانه‌ای داریم که 4 مرحله است دیگه: پیشبینی، پیشگیری، مقابله و ترمیم و بازیابی. ما بتونیم تو همون مرحله پیشبینی این اتفاقات رو بهش رسیدگی بکنیم و طبق یافته‌هایی که بالاخره چه در محل وقوع احیانا ممکنه که این اتفاقات بیفته، با رصدهای قبلی که میشه داشت، یعنی مسئولین امن نسبت به اتفاقاتی که ممکن است، مشکلاتی که ممکن است در یک مکان در یک محل رخ بدهد، راجع به اینها هم آگاه باشن، هم در خصوص حل کردن اون مشکل قدم بردارن و هم اطلاع رسانی کنند بالاتر از اون. این اطلاع رسانی وقتی انجام نمیشه اون زحمات هم دیده نمیشه. الان ما ایراد و مشکلی که هستش، مقام معظم رهبری فرمودن که من شهادت میدم که دولت در وسط میدانه و داره کار میکنه، اما وقتی که تیم رسانه‌ای دولت و حالا در مجموع تیم رسانه‌ای که بالاخره داره کارهای نظام رو بازنمایی میکنه، در کل عرض میکنم وقتی نمیتونه اون چنان که باید و شاید قوی باشه، حالا چه در روایت اولش، چه در خصوص ارائه تحلیلش، چه در خصوص عرض کنم خدمت شما که کنشگری مناسب در خصوص اتفاقات کشور، نمیتونه این کار رو انجام بده، آسیب ها به شدت زیاد میشه. دشمن هم از همین این کمبود ما و این کاستی ما داره استفاده میکنه. طبیعتاً همه کمبودها و کاستی‌ها به رسانه بر نمیگرده، یعنی ما اینجوری نیستش که انتظار داشته باشیم که رسانه بیاد و همه مشکلات رو یک شب حل بکنه. اگر که ما برنامه مدونی داشته باشیم همه مشکلات حل خواهد شد، خیر، اما همینی که رسانه بتواند اونجاهایی که لازم است وارد عرصه بشه و بتونه کار رو دست بگیره، اطلاع رسانی رو به درستی انجام بده و مسئولین رو مخصوصا پای کار بیاره، ازشون سوال بکنه که آقا بالاخره این دغدغه جامعه، این دغدغه که الان کم کم داره فراگیر میشه احیانا راجبی مطلبی، راجبی مسئله‌ای، پاسخش چی هستش، تمهیدات شما چی هستش، و در این حال آگاهی دهی بکنه که دشمن داره برنامه ریزی میکنه که از این سوء استفاده بکنه. خب این باعث میشه خیلی از مشکلات رفع بشه. مثلا شما ببینید تو همین داستان خانم مهسا امینی اتفاقی که افتاد، خب خودش یه نوع پیشرفتی بود اون کاری که فراجا اون موقع داشت انجام میداد. چی بود؟ اومده بود غیر از این که گشت ارشاد رو داشت انجام میداد که حالا اون هم انقلتای خودش رو داره و بالاخره نظرات مختلف از راجع بهش، اومده بود کلاس‌های توجیهی رو داشت برگزار می‌کرد. یعنی یک گام پیش اومده بود، به غیر از اینی که اون نفری که بالاخره تخلف کرده بود، بی‌حجابی کرده بود، بی‌حجابی کرده بود رو دستگیر می‌کرد، اگه نه به خانواده‌اش خبر می‌داد تعهدی ازش می‌گرفت، اومده بود یه کلاسی رو هم برای توجیه این افراد برگزار می‌کرد که حالا اون اتفاق دوش افتاد. می‌خوام عرض کنم که وقتی که ما مشکلات رو از قبل شناسایی بکنیم، رصد بکنیم، بدونیم که با چه مشکلاتی مواجه خواهیم بود احیانا در آینده و برای اونها از قبل تمهیداتی داشته باشیم، اینجور نباشه که ما تا یه مشکلی رخ میده بخوایم فل مجلس تازه بیام فکر بکنیم که نحوه عمل کردن ما، نحوه واکنش نشون دادن ما چگونه باید باشه. میخوام عرض کنم که اگه ما استراتژی داشته باشیم راجع به اتفاقاتی که ممکنه برای ما هزینه زا باشه، این کمک میکنه که در آینده با هزینه خیلی کمتری از این مسائل عبور بکنیم و طبیعتاً اون مسئولسازی جامعه بیشتر انجام بشه.
حدودا 30 ثانیه جنبندی شما رو بشنویم که بعد هم 2 دقیقه خدمتهای اکبری باشیم و نکات پایینیشون هم بشنویم.
یه نکته آخری که من حالا چون آمار و ارقام خدمتتون عرض کردم، اینو خدمتتون عرض کنم، جالبه و شنیدنیه. تو این اتفاقات اخیر ما ببینیم که عرض کردم که بیشترین کنشگری‌ها روی توییتر انجام شده بود. 84% مطالب تولید محتوا شده روی توییتر بوده. روی تلگرام 14% و اینستاگرام 2%. خب طبیعتاً وقتی که فیلتر شده و اینها فعالیت‌ها کم شده، اما چون این مجموعه فعالان داخلی و خارج از کشور هستش، به این نفع هست، میخوام بگم که فضا رو دارن به سمت نخبگی پیش میبرن. یعنی میگن که خب طبیعتاً میدونیم که توییتر یه فضایی است که صرفا نخبگان، اون کسایی که حرف واسه گفتن دارن، روش فعال هستن، اما در این حال ما میبینیم که عزیزانی که بالاخره فعالیت دارن در خصوص حمایت از طرح حجاب 5% صرفا تولید محتوا شده، انتقاد از این طرح 19%، تشویق مردم به کشف حجاب 31% و تخریب طرح حجاب 45%. میخوام عرض کنم که وقتی ما تولید محتوا نداشته باشیم از لحاظ رسانه‌ای، دشمن میتونه حرف غالب رو بزنه و احیانا اون رو به حرف آخر جامعه احیانا بیاد.
متشکرم آقای اکبری، خدمت هستیم. کمی کمتر از 2 دقیقه خدمت هست. بله،
دوستان فرمودن که بحث استراتژی رسانه ما پیشبینی، پیشگیری، مقابله و بازیابی. ببینید ما تو عرصه نظامی دکترینمون دفاعی هست، ولی تو عرصه جنگ شناختی اگر متکی به دکترین دفاعی باشیم، نهایتا سعی میکنیم بازیابی بکنیم و نهایتا 40% جامعه رو بتونیم بازیابی بکنیم، 30% جامعه رو بتونیم بازیابی بکنیم و 70% رو به مرور زمان از دست میدیم. این که داریم امروز میبینیم در جامعه ما چون زاغه اتفاق افتاده که احیانا تو عرصه رسانه‌ای جمعی از نخبگان ما حضور دارند و احیانا ممکنه تمایلاتی از نظر نوع پوشش و ارزش‌های مجعولی که اون طرف داره ترویج میکنه، ترغیب میکنه، ایجاد بشه، استفاده میکنه به طرفش میرن، محصول مدت طولانی کارشون بوده. ما باید مدت طولانی وقت بگذاریم و کار بکنیم و افشا بکنیم. باید استراتژی آفندی و حمله هم داشته باشیم به دشمنی که آسیب پذیری داره. فراموش نکنیم که دشمن ما نقاط ضعفش بسیار زیاده و تخلفاتش، اشتباهاتش، ایراداتش بسیار زیاده. اونها مدینه فاضله نیستند.
یقیناً گناهانشون اشتباهشون زده و همونها رو اگر افشا بکنیم خیلی از دور برشون پراکنده میشن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای کسری و جناب آقای اکبری پاکلو و ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از امواج شبهه. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.